اینجا مشروح آخرین خبرها رو میشنویم با جمشید زند.
در پاکستان کمیته رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اعلام کرد درخواست نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور همسر و پسر او را برای شرکت در انتخابات پذیرفته است. اما مقامات این کمیته هشدار دادند که دولت پاکستان و یا احزاب سیاسی می توانند نسبت به این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنند. نواز شریف قصد دارد در شهر زادگاه خود لاهور دست به فعالیت‌های انتخاباتی بزند. پرویز مشرف رهبر پاکستان اعلام کرده است که در صورت ورود نواز شریف و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین به پاکستان آنان را بازداشت خواهد کرد. انتخابات پاکستان قرار است روز 10 اکتبر برگزار شود. در تاشکند اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفت نیروهای نظامی آمریکا تا زمانی که جنگ ضد تروریستی در افغانستان ادامه دارد در خاک این کشور باقی خواهند ماند. آقای کریموف گفت حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه برای حفظ امنیت در آسیای میانه و افغانستان ضروری است. در اسپانیا ناآرامی‌هایی که روز دوشنبه با اعلام منع فعالیت‌های حزب جدایی‌خواه باتاسونا در منطقه باسک آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در شمال اسپانیا تظاهرکنندگان موانعی را که پلیس در خیابان برپا کرده بود سوزاندند و دفتر سابق این حزب در دورانگو را اشغال کردند. حوزه ماریا آزنار رئیس حکومت اسپانیا در این رابطه گفت منع فعالیت‌های این حزب به منزله پایان عملیات تروریستی گروه اتا نیست. در آمریکا 4 عرب تبار به اتهام تشکیل یک گروه زیرزمینی در حمایت از فعالیت‌های تروریستی القاعده بازداشت شدند. به گفته دادستان کل ایالت میشیگان 3 نفر از بازداشت شدگان در عملیات زیرزمینی فعال بوده و قصد داشتند با انجام فعالیت‌های خرابکارانه به شرکت‌ها و اقتصاد آمریکا ضربه بزنند. 2 نفر دیگر از متهمان هنوز بازداشت نشدند. همچنان به گزارش سازمان ملل متحد بخش بزرگی از دارایی‌های گروه القاعده و شخص بن لادن همچنان دست نخورده باقی مانده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که قرار است هفته آینده از طرف سازمان ملل منتشر شود گفته می شود در 8 ماه گذشته تنها 10 میلیون دلار از دارایی‌های این گروه مسدود شده است. در این گزارش آمده است که حامیان مالی گروه القاعده در آفریقای شمالی، خاورمیانه و آسیا بیش از 30 میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های این گروه را کنترل می‌کنند. از سوی دیگر امروز دولت ایتالیا اعلام کرد 25 حساب بانکی اشخاص و شرکت‌هایی را که به داشتن رابطه با گروه القاعده مظنون بودند مسدود کرده است. به گفته سخنگوی دولت ایتالیا نام این 25 شخص و یا شرکت به لیست کسانی که با گروه القاعده تماس داشتند افزوده خواهد شد. به چند خبر از ایران توجه کنید. در تهران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر امن نبودن ایران برای حضور کشتیگیران آمریکایی را رد کرد. او گفت در ایران امنیت کامل برای کشتیگیران آمریکایی وجود دارد و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند. به گفته آقای رمضان‌زاده ایران در نظر داشت از کشتیگیران آمریکایی انگوش نگاری به عمل آورد، همچنان که طبق قوانین جدید آمریکا تیم کشتیگیران ایرانی نیز در آمریکا باید انگوش نگاری شوند. در تهران رئیس کانون وکلای دادگستری اعلام کرد در پی درخواست گروهی از وکلای دادگستری با در نظر گرفتن وضعیت وکلایی که در مورد آنها حکم محکومیت صادر شده از جمله ناصر زرافشان، کانون وکلای دادگستری حمایت از حقوق صنفی، حرفه‌ای و قانونی وکلای دادگستری را مورد تأکید قرار خواهد داد. و 59th فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز امروز آغاز می‌شود. در این فستیوال که 10 روز ادامه خواهد یافت، 80 فیلم به نمایش گذاشته خواهد شد و 20 فیلم برای کسب شیر طلایی جایزه اول فستیوال به رقابت خواهند پرداخت. در این فستیوال همچنین مجموعه‌ای از 11 فیلم کوتاه به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا ساخته شده است به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. سمیرا مخملباف کارگردان ایرانی یکی از 11 تن کارگردانان است که در تهیه این مجموعه شرکت جسته است.
مشروع آخرین خبرها را میشنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در نیجریه در حالی که قرار است زنی سنگسار شود، زنان زیبای جهان هم قرار است در آنجا جمع شوند تا ملکه زیبایی جهان انتخاب شود. البته شرکت کنندگان در مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که 30 نوامبر آینده در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار می شود، دولت نیجریه را تهدید کردند در صورت اجرای حکم سنگسار زن جوانی که بدون داشتن شوهر بچه دار شده در این مراسم شرکت نخواهند کرد. احمد رفعت و این ماجرا.
بسیاری از ملکه های زیبایی کشورهایی که قرار است 30 نوامبر آینده در پایتخت نیجریه در مراسم انتخاب زیباترین زن جهان شرکت کنند، در فراخوانی میگویند اگر حکم سنگسار امین لاول به اجرا درآید، به این کشور آفریقایی سفر نکرده و در این مراسم حضور نخواهند یافت. یک دادگاه نیجریه‌ای چند ماه پیش امین لاول 30 ساله را به جرم روابط نامشروع و به ویژه تولد فرزندی حاصل از این روابط با یک مرد متأهل به مرگ از طریق سنگسار محکوم کرده است. این حکم که به دلیل خردسالی کودک امینه معلق شده بود، قرار است در هفته‌های آینده به اجرا درآید. در سال 2001 میلادی، آگبانی دارگو نیجریه‌ای به عنوان زیباترین زن سال برگزیده شد و به همین دلیل امسال این کشور آفریقایی مهماندار مراسم نهایی انتخاب زیباترین زن سال 2002 میلادی است. این فراخوان توسط ملکه‌های زیبایی ساحل آج، یانیک آزبیان و نروژ، کاترین سویرلند تهیه شده است و تا کنون بیش از 80 کاندیدای زیباترین زن جهان از 106 نفری که قرار است در مراسم 30 نوامبر آینده در پایتخت نیجریه حضور به هم رسانند آن را امضا کردند. یانیک آزبیان میگوید حکم سنگسار امین لاول غیر قابل قبول است و ما نمیتوانیم با حضورمان در این مراسم در عمل به شرکای جرم قضات اسلامی که این حکم غیر انسانی را صادر کرده اند تبدیل شویم. ملکه زیبایی کشور آفریقایی توگو ساندرین اگوبکه می افزاید جامعه مدنی در سراسر جهان نباید این چنین فجایعی را بپذیرد و باید در محکومیت این چنین احکام غیر انسانی از خود عکس العمل شدید نشان دهد. در ونیز برگزار کننده مراسم انتخاب زیباترین ایتالیا انزو زانکا به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید من معتقدم باید به ابوجا پایتخت نیجریه رفت و در آنجا با اعتراض به رأی دادگاه‌های اسلامی آزادی امینه و دیگر زنانی را که به جرم‌های مشابه در زندان به سر می‌برند و در خطر مرگ قرار دارند اعتراض کرد. در جشنواره سینمای ونیز که پنجشنبه شب با نمایش فیلم فریدا کالو افتتاح خواهد شد، فعالین سازمان‌های حقوق بشری سعی خواهند کرد حمایت هنرپیشگان و کارگردانان جهانی را برای اعتراض به حکم سنگسار امین لاول و آزادی او جلب کنند. انزو زانکا میگوید احتمالاً مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان از نیجریه به کشور دیگری انتقال داده خواهد شد، زیرا مقامات این کشور آفریقایی بیم آن را دارند که در جریان برگزاری این مراسم در ابوجا گروه‌های اسلامی چون جمعیت مسلمین دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ونیز.
فستیوال فیلم ونیز از امشب آغاز می شود. در طول 10 روز کار این جشنواره حدود 80 فیلم به نمایش در می آید که برخی از آنها فیلم های 11 کارگردان جهان است درباره حمله 11 سپتامبر به نیویورک. از جمله تهیه کنندگان این فیلم‌ها یوسف شاهین کارگردان معروف مصری است که فیلم او با انتقادهای روبرو شده است. فریده رهبر در این باره می‌گوید.
در جشنواره سینمایی ونیز که از امروز پنجشنبه گشایش یافت، فیلمی درباره عملیات تروریستی 11 سپتامبر از دیدگاه 11 فیلمساز از کشورهای مختلف نیز به تماشا گذاشته می‌شود. یوسف شاهین کارگردان سرشناس مصری و برنده جایزه‌های بین‌المللی از جمله جایزه جشنواره سینمایی کان نیز یکی از فیلمسازانی است که در ساختن این فیلم شرکت دارد. دیدگاه این فیلمساز در فیلم یاد شده با انتقاد گسترده از سوی منتقدان سینمایی فرانسه و آمریکا روبرو شده است. در روایت سینمایی یوسف شاهین درباره عملیات تروریستی 11 سپتامبر، وی قربانیان این عملیات را با فلسطینی هایی که به عملیات انتحاری علیه اسرائیل دست دادند در یک صف دانستند. نشریه سینمایی ورایتی که در هالیوود منتشر می‌گردد، بخش ساخته شده توسط یوسف شاهین در فیلم مذکور را عرضه دیدگاهی تحریک کننده علیه آمریکا توصیف کرده است. در فرانسه نیز نشریه ژورنال دو دیمانش به کنایه یوسف شاهین را در ساختن فیلمی علیه آمریکا موفق خوانده و می‌نویسد وی تروریست ها و قربانیان تروریسم را یکسان می‌داند. این کارگردان مصری در واکنش به حملات انتقادی علیه ساخته او در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران در قاهره گفت: انتقادهای ابراز شده علیه من به این خاطر است که من یک فیلمساز عرب هستم. وی گفت: در فیلم کوتاهی که من ساختم تنها بران بودم تا دیدگاه عرب را در مورد آنچه که در 11 سپتامبر روی داد عرضه کنم. یوسف شاهین تا کنون چند فیلم خود از جمله خداحافظ بناپارت را با سرمایه گذاری تهیه کنندگان فرانسوی ساخته است. فیلم ساخته شده درباره عملیات تروریستی 11 سپتامبر نیز با سرمایه گذاری چند تهیه کننده فرانسوی به روی پرده جشنواره بین المللی ونیز می رود.
از فستیوال فیلم و سینما که با نوای ساکسفون کندی دالفر، زن نوازنده ماهر، همراه بود، برگردیم به وضع اقتصادی جهان. با بالا گرفتن احتمال حمله آمریکا به عراق، تأثیری که چنین حمله‌ای می‌تواند بر بازار نفت و قیمت‌ها داشته باشد، از همکنون موضوع نوشته‌ها و تحلیل و تفسیر رسانه‌هاست. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن می‌گوید چه حمله‌ای به عراق صورت بگیرد یا نگیرد، قیمت نفت بالا می‌رود. فریبا مودت از نکات عمده این گزارش می‌گوید.
بنا به مقاله مندرج در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، این یک واقعیت است که سیاست و نفت در خاورمیانه همواره جزء لایتجزای یکدیگر بودند، به ویژه هنگامی که منطقه در معرض خطر جنگ باشد. دوشنبه شب آقای چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، از نظر حمله به عراق دفاع می‌کند و بهای نفت در بازارهای جهانی بشکه 1 دلار افزایش می‌یابد. 24 ساعت بعد سازمان اوپک به احتمال افزایش تولید اشاره می کند و قیمت نفت 30 سنت افت می کند. اما هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نه تنها بهای نفت را به گونه ای سرسام‌آور بالا خواهد برد، بلکه در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی در بریتانیا، آمریکا و تقریبا کلیه نقاط جهان سیر نزولی خواهد پیمود. عامل عمده در این میان اتکای اقتصاد جهانی به ویژه در غرب به نفت تولیدی خاورمیانه است که علارغم وجود منابع دریای شمال، اتحاد شوروی سابق و خلیج مکزیک همچنان به تولیدات منابع خاورمیانه متکی هستند و محدودیت‌های تولید که بر عراق تحمیل شده است به اوضاع کمکی نمی‌کند. محاذا افزایش قیمت‌ها در سال جاری همچنین در نتیجه کاهش عمدی تولید توسط کشورهای عضو اوپک نیز بوده است که عمدتاً با کسری بودجه مواجهند. بنا به این مقاله، علارغم درآمد سرشار نفت، خاندان سلطنتی بسیاری از این کشورها در ولخرجی‌های شخصی سخت زیاده روی کرده و وزارتخانه‌هایشان ناگزیر از ابتیاع تسلیحاتی بودند که دول حریص آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر آنها تحمیل کردند. علت دیگر افزایش بهای نفت، ذخیره آن به ویژه در انبارهای آمریکاست. اعضای اوپک من جمله عربستان، ایران و امارات متحده عرب هر لحظه که تصمیم بگیرند قادر به افزایش تولید خواهند بود. اما این امر لزوماً به معنی فقدان مشکلات کوتاه مدت به ویژه در صورت بروز بحران در خاورمیانه نخواهد بود. در واقع دقیقاً به خاطر وجود انبارهای نفتی در آمریکاست که یک بحران ناگهانی و شدید به مراتب برای غرب قابل تحمل تر از مشکلاتی است که به تدریج و در طول زمان شکل بگیرند. در 10 سال آینده منابع نفتی دریای خزر مورد بهره برداری کامل قرار خواهند گرفت. مسئله کنونی حمل آن است که روسیه به حمایت از آمریکا خواهان ایجاد لوله‌های نفتی از خاک این کشور است، اما اروپا ترجیح می‌دهد این خط لوله انتقالی از خاک ایران بگذرد. ولی در حال حاضر این عراق است که با قابلیت بالقوه تولید روزانه 6 تا 8 میلیون بشکه می توانست در فقدان تحریم‌های غرب و ناآرامی‌های داخلی اضافه نفت مورد نیاز بازار را تامین کند. به عبارت دیگر عراق می توانست جایگزین عربستان سعودی گردد که به گفته برخی مشاوران آقای بوش نمی تواند همچنان در آینده متحدی قابل اطمینان برای ایالات متحده باشد. تأثیر حمله به عراق یا حمله نکردن به عراق بر قیمت نفت گزارشی بود در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن. روزی که می‌خواستند کتاب را دستگیر کنند. امشب کامران فانی در برنامه معرفی کتاب‌های خود این کتاب را معرفی می‌کند.
در برنامه امروز به معرفی کتابی می‌پردازم که هم عنوان و هم محتوای آن تازه و بی‌سابقه است. رمانی تحت عنوان روزی که می‌خواستند کتاب را دستگیر کنند، نوشته نت هنتاف، داستان نویس معاصر آمریکایی که کمال بهروزکیان را به فارسی ترجمه کرده و به همت انتشارات درستا در 222 صفحه منتشر شده است. این رمان سرگذشت مهیجی است درباره آزادی کتاب خواندن و جدال بین دموکراسی و استبداد. بارنی و لوک، دو نوجوان دانش آموز، وقتی از تعطیلات تابستانی خود به مدرسه‌شان برمیگردند، می‌بینند که کتابدار قدیمی مدرسه رفته است و به جایش کتابدار تازه آمده. در این مدرسه شاگردان به خصوص به معلم تاریخ خود علاقه‌مندند که شوق و علاقه کتاب خواندن را در آنها برمی‌انگیزد. او در کنار درس تاریخ همیشه کتاب‌هایی را هم معین می‌کند تا شاگردان کلاس در وقت فراغت خود بخوانند و درباره آن به بحث و گفتگو بپردازند. امسال او تاریخ قرن 19 آمریکا را درس می‌دهد و خواندن رمان هکلبری فین نوشته مارک توین را که یکی از شاهکارهای ادبیات جهان است به عنوان مواد خواندنی برای مطالعه بیشتر به دانش آموزان خود توصیه می کند. به نظر او بهترین راه برای فهم تاریخ هر دوره خواندن رمان‌ها و داستان‌هایی است که درباره همان دوره نوشته شده است. چند روز بعد چند تن از والدین شاگردها به مدیر مدرسه شکایت می کنند که خواندن این رمان برای بچه‌هایشان مضر است، زیرا در آن به سیاهان توهین شده و از نجات پرستی دفاع کرده است و می‌خواهند که این کتاب را از قفسه کتابخانه بردارند و اجازه خواندن آن را به بچه‌ها ندهند. اما کتابدار کتابخانه زیر بار نمی‌رود. سانسور کتاب نقض آزادی انسان هاست. علاوه معلم مدرسه خواندن آن را درست تشخیص داده. از همه مهمتر اتهامی که به این کتاب وارد شده کاملا بی اساس است. کتاب ها هم مثل انسان ها حق دارند در مقابل اتهامی که به آنها زده شده از خود دفاع کنند. حداقل باید دادگاهی را تشکیل دهید، کتاب را محاکمه کنید و به دفاعیه متهم گوش فرا دهید. قبل از صدور رأی هیئت منصفه هیچ انسانی و هیچ کتابی را نمیتوان محکوم کرد. شما میخواهید کتابی را دستگیر کنید و به زندانش بیاندازید. قرار میشود شورای اولیا و مربیان مدرسه تشکیل شود و به این مسئله رسیدگی کند. کتابدار و معلم تاریخ و نیز دانش آموزانی که کتاب را خواندند به دفاع از آن میپردازند و سرانجام کتاب هکلبری فین تبره می شود. رمان روزی که می خواستند کتاب را دستگیر کنند با زبانی شیوا و شیرین و سرشار از حادثه و ماجرا به دفاع از آزادی کتاب خواندن می پردازد و سانسور آن را در یک جامعه دموکراتیک توهین به وجدان آگاه شهروندان و حق انتخاب آزادانان می داند.
کامران فانی یک کتاب جدید را معرفی میکرد و در گزارش علمی امشب ما نقش دود کارخانه ها و اتومبیل ها در انواع بیماری های تنفسی از آسم گرفته تا سرطان ریه تقریبا روشن است. اما اثر دود و غبار در شب بر انسان چیست؟ فاطمه امان در گزارش علمی امشب خود میگوید دانشمندان آمریکایی مطالعه وسیعی را در این مورد آغاز کردند.
مسئله آلودگی هوا از نظر علمی مسئله بغرنج و چند جانب است و بسیاری از ابعاد آن و اثرهای آن بر زندگی انسان و تعادل طبیعت ناشناخته مانده است. یکی از اثرات شناخته شده آلودگی هوا در طول روز مسئله اختلال در غلظت گاز اوزون است. گاز اوزون به طور طبیعی لایه‌ای را در ارتفاعات بالای جو زمین تشکیل می‌دهد. وجود این لایه برای سلامت انسان بسیار اهمیت دارد، چرا که به مثابه فیلتری برای جذب اشعه ماورای بنفش خورشید عمل می کند. اشعه‌ای که اگر به مقدار زیاد به زمین برسد می تواند با ایجاد جهش یا موتاسیون در سلولهای پوست باعث سرطان شود. این لایه فوقانی اوزون اصطلاحاً به عنوان اوزون خوب شناخته می شود. بسیاری از آلاینده های شیمیایی ساطع شده از کارخانه ها و مواد مصرف شده در برخی اسپری ها از عوامل نابودی این لایه اوزون هستند. بهترین گواه تأثیر منفی این به اصطلاح حفره اوزون بر سلامت انسان این است که تعداد موارد جدید سرطان پوست در 15 سال گذشته دو برابر شده است. اما در مقابل این اوزون خوب لایه اوزون دیگری هم وجود دارد که در سطح زمین است و آن حاصل تأثیر نور خورشید بر آلاینده های صنعتی مانند گازهای اکسید نیتروژن و وانادیوم است. غلظت اوزون در سطح شهرهای بزرگ گاه آنچنان بالا می رود که به شهروندان سالمند توصیه می شود از خانه خارج نشوند. اما اغلب مطالعات در مورد آلودگی هوا در طی روز انجام شده است و تأثیر آلاینده ها در شب که خبری از نور خورشید نیست هنوز روشن نشده. روز گذشته اعلام شد که یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر کارل برکوویتس از آزمایشگاه ملی پاسیفیک نوردوست مطالعه وسیعی را برای بررسی وضعیت آلودگی هوا در شب در منطقه بوستون آغاز کرده است. به گفته دکتر برکوویتس بدون اطلاع دقیق از نوع آلاینده‌های موجود در شب و چگونگی فعل و انفعالات شیمیایی میان آنها امکان تحریزی یک برنامه موفق برای مقابله با آلودگی هوا وجود ندارد. در این مطالعه تحقیقاتی چند هواپیما هر شب به مدت 5 ساعت در ارتفاعات مختلف بر فراز بوستون به پرواز در می آیند و از هوا نمونه برداری می کنند. سپس این نمونه ها در آزمایشگاه توسط این تیم تحقیقاتی مورد مطالعه شیمیایی قرار می گیرد و ویژگی های آن با هوای روز مقایسه می شود. نتایج این کار تحقیقاتی قرار است تا چند ماه دیگر مشخص شود. این آزمایش البته اولین آزمایش از این دست نیست. چند سال پیش نیز آزمایشی در مقیاس کوچکتر در پورتلند انجام شده بود. نتیجه آن آزمایش بسیار جالب بود، چرا که مشخص کرد که هرچه بیشتر آلاینده های ذره‌ای در هوا باشد مقدار اوزون در سطح زمین کمتر است. آلاینده های ذره‌ای ذرات بسیار ریز شبیه دوده هستند و احتمالاً تا حدودی نور خورشید را فیلتر می کنند. این مسئله بار دیگر بغرنجی مسئله آلودگی هوا را نشان می دهد. یعنی میزان یک آلاینده می تواند غلظت آلاینده دیگر را تغییر دهد. دانشمندان از این یافته ها نتیجه می گیرند که مقرراتی که به طور یک جانبه تنها یک نوع از آلاینده ها را مثلا آلاینده های ذره‌ای را کاهش می دهد خود می تواند باعث افزایش غلظت نوع دیگری مانند اوزون شود. از جمله دیگر نتایج دراز مدت آلودگی هوا که به پیچیدگی این موزل می افزاید مسئله گرم شدن هوای زمین است که در نتیجه افزایش غلظت گاز کربونیک یا به اصطلاح گاز گلخانه به وجود می آید. این افزایش دما علاوه بر مشکلاتی که به علت خشکسالی به وجود می آورد، تعادل طبیعی محیط زیست را نیز به هم می زند و چرخه زندگی بسیاری از حیوانات و گیاهان را نیز دچار تحول کرده است. از جمله عواقب این مسئله پیدایش یا گسترش برخی بیماری‌ها در مناطقی است که آن بیماری‌ها پیشتر کمتر دیده می‌شده. به عنوان مثال می‌توان از گسترش مالاریا و تب هموراژیک دنگی نام برد، بیماری‌هایی که به وسیله حشرات منتقل می‌شوند. اخیراً اعلام شده که همین تغییرات آب و هوایی ممکن است عامل گسترش ناگهانی ویروس وست نایل یا ویروس نیل غربی در آمریکا باشد. این ویروس اولین بار در ایالت نیل غربی در اوگاندا در سال 1937 مشاهده شده و از این جهت این گونه نام گرفته است. تا سال 1999 حتی یک مورد بیماری در اثر ویروس نیل غربی در آمریکا مشاهده نشده بود. اما از سال 1999 تا به حال این ویروس در بیش از 29 نوع حشره و 100 نوع پرنده و پستاندار در آمریکا خانه کرده است. در سال جاری 251 نفر تاکنون به این بیماری مبتلا شدند و دانشمندان پیش بینی می‌کنند که این رقم تا پایان سال به 1000 نفر برسد.
آخرین تحقیقات علمی در زمینه آلودگی هوا در گزارش علمی فاطمه امان. واقعا هم در این موقع شب آدم احتیاج به شنیدن یک آهنگ شاد داره. پیشکش با صدای لیلا فروهر را میشنیدید. در اینجا مشروع آخرین خبرها را بشنویم با جمشید زند.
در آمریکا 4 عرب تبار به اتهام تشکیل یک گروه زیرزمینی در حمایت از فعالیت‌های تروریستی گروه القاعده بازداشت شدند. به گفته دادستان کل ایالت میشیگان، 3 نفر از بازداشت شدگان در عملیات زیرزمینی فعال بوده و قصد داشتند با انجام فعالیت‌های خرابکارانه به شرکت‌های آمریکایی و اقتصاد آمریکا ضربه بزنند. دو نفر دیگر از متهمان هنوز بازداشت نشدند. در اسپانیا در نارامی هایی که روز دوشنبه با اعلام منع فعالیت های حزب جدایی خواه باتاسونا در منطقه باسک آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. تظاهرکنندگان موانعی را که پلیس در خیابان برپا کرده بود سوزاندند و دفتر سابق این حزب در دورانگو را اشغال کردند. خوزه ماریا آزنار رئیس حکومت اسپانیا در این رابطه گفت منع فعالیت‌های این حزب به منزله پایان عملیات تروریستی گروه اتا نیست. در پاکستان کمیته رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اعلام کرد درخواست نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور همسر و پسر او را برای شرکت انتخابات پذیرفته است. اما مقامات این کمیته هشدار دادند که دولت پاکستان و یا احزاب سیاسی می توانند نسبت به این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنند. نواز شریف قصد دارد در شهر زادگاه خود لاهور دست به فعالیت‌های انتخاباتی بزند. پرویز مشرف رهبر پاکستان اعلام کرده است در صورت ورود نواز شریف و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین به پاکستان آنان را بازداشت خواهد کرد. انتخابات پاکستان قرار است روز 10 اکتبر برگزار شود. پلیس ترکیه 40 نفر از تظاهرکنندگان در مقابل کنسولگری فرانسه در استانبول را دستگیر کرد. تظاهرکنندگان که اکثرا از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ترکیه بودند، قصد داشتند توماری را به سر کنسول فرانسه در استانبول تسلیم کنند. تعدادی از زندانیان سیاسی ترکیه 2 سال پیش اعتصاب قضایی در اعتراض به تکسلولی شدن زندان‌ها را آغاز کردند. در این اعتصاب قضا تاکنون 55 نفر جان خود را از دست دادند و 30 نفر از زندانیان همچنان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. در تاشکند اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان گفت نیروهای نظامی آمریکا تا زمانی که جنگ ضد تروریستی در افغانستان ادامه دارد در خاک این کشور باقی خواهند ماند. آقای کریموف گفت حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه برای حفظ امنیت در آسیای میانه و افغانستان ضروری است. به چند خبر از ایران توجه کنید. در تهران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر امن نبودن ایران برای حضور کشتیگیران آمریکایی را رد کرد. او گفت در ایران امنیت کامل برای کشتیگیران آمریکایی وجود دارد و هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند. به گفته آقای رمضان‌زاده ایران در نظر داشت از کشتیگیران آمریکایی انگشت‌نگاری به عمل آورد. همچنان که طبق قوانین جدید تیم کشتیگیران ایرانی در آمریکا نیز باید انگشت‌نگاری شوند. در تهران رئیس کانون وکلای دادگستری اعلام کرد در پی درخواست گروهی از وکلای دادگستری با در نظر گرفتن وضعیت وکلایی که در مورد آنها حکم محکومیت صادر شده از جمله ناصر زرفشان کانون وکلای دادگستری حمایت از حقوق صنفی، حرفه‌ای و قانونی وکلای دادگستری را مورد تأکید قرار خواهد داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از روزنامه کیهان چاپ تهران گزارش دادند که در بندر انزلی 17 دختر و پسر به اتهام گرد آمدن در یک مهمانی مخالف اخلاق و گوش دادن به موسیقی بازداشت شدند. به نوشته این روزنامه این جوانان قصد داشتند با پرداخت معادل 175 دلار از مجازات رهایی یابند ولی به جریمه آنها افسوده شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که در ایران گوش دادن به موسیقی غربی و شنیدن صدای زن غیرقانونی است و جرم محسوب می شود. و یک خبر اقتصادی. ایران و اندونزی روز پنجشنبه اعلام کردند صادرات نفت خود را در زمستان سال جاری افزایش نخواهند داد. امروز با پیوستن ایران و اندونزی به لیست کشورهای صادرکننده نفت که حاضر نیستند میزان صادرات خود را بالا ببرند، قیمت نفت خام در لندن به بالای 27 دلار و در نیویورک به 28 دلار و 54 سنت رسید. نشست آینده وزیران نفت کشورهای عضو اوپک قرار است در روز 19 سپتامبر برگزار شود. تاکنون عربستان سعودی موضع خود را در مقابل افزایش میزان صادرات نفت اعلام نکرده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مسابقات قهرمانی وزنه‌برداران معلول جهان در مالزی به پایان رسید. در این مسابقات مصر، ایران، کره جنوبی و چین به ترتیب اول تا چهارم شدند. از در بخش زنان از ایران شرکت کننده نبود. اما در اینجا مهداد مسعودی کارشناس فوتبال مانند هر پنجشنبه اخبار مربوط به فوتبال را برای شما دارد.
با سلام خدمت شما شنونده های عزیز برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هفته نسبتاً شلوغی رو در جهان توپ گرد پشت سر گذاشتیم. بعد از هفته گذشته که اکثر تیم‌های ملی اروپایی برای اولین بار بعد از جام جهانی 2002 به میدان رفتن، این هفته نوبت باشگاه‌های قاره سبز بود که مسابقات انتخابی خودشونو برای جام باشگاه‌های اروپا و جام یوفا به اتمام برسونن. در آلمان و انگلیس هم رقابت‌های لیگ همچنان دنبال شد. در بوندسلیگای آلمان وحید هاشمیان و همبازی‌هاش در بوخوم با پیروزی پرارزش 4-2 در زمین لورکوزن بعد از 3 هفته همچنان مکان خودشونو در صدر جدول حفظ کردن. در انگلیس آرسنال بعد از توقف مقابل وست هم یونایتد، تیم تازه صعود کرده وست برومیچ آلبیون رو در لندن 5-2 شکست داد تا مجدداً به صدر جدول صعود کنه. لیگ اسپانیا هم با دیدار حساس بارسلونا و اتلتیکو مادرید از روز یکشنبه 10 شهریور شروع میشه. لیگ ایتالیا قرار بود که همزمان با اسپانیا شروع بشه، ولی همونطور که هفته گذشته هم گفتم به دلیل عدم توافق 8 باشگاه دست یکمی با شبکه‌های خصوصی تلویزیون این کشور، آغاز این رقابت‌ها 2 هفته به تعویق افتاده. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 2004 هم از روز شنبه 16 شهریور ماه به طور رسمی آغاز میشه. با اجازه شما آخرین نتایج مسابقات باشگاهی در سطح قاره سبز رو با هم در اولین بخش برنامه امروز مرور می‌کنیم. بعد از اون به پرسش‌های شما جواب میدم و همچون همیشه برنامه رو با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبرم. دیدارهای برگشت مرحله سوم انتخابی جام باشگاه‌های اروپا طی 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه 5 و 6 شهریور ماه به طور کامل برگزار شدند تا جمع 32 تیم حاضر در مرحله گروهی این رقابت‌ها کامل بشه. منچستر یونایتد بعد از شکست 1-0 در بوداپست در ورزشگاه اولد ترافورد با 5 از صد قهرمان مجارستان عبور کرد تا در مجموع 5-1 به پیروزی برسه. بایر مونیخ بعد از پیروزی 3-0 در بلگراد در مونیخ 3-1 پارتیزان را شکست تا از قافله عقب نمونه. بارسلونا با پیروزی 1-0 در ورشو مقابل لژیای این شهر در مجموع 2 دیدار 4-0 به پیروزی رسید. نیوکاسل یونایتد بعد از پیروزی 1-0 در سارایوو زرزنیکار بوزنیا رو در حضور تماشاگرای خودی با 4 شکست داد تا جمع تیمای انگلیسی رو در مرحله گروهی به 4 برسونه. آس میلان علی‌رغم شکست 2-1 مقابل اسلوان لیبرچ جمهوری چک به لطف پیروزی 1-0 خونگی و گل زده در زمین حریف برای مرحله گروهی انتخاب شد. بال سوئیس با پیروزی 2-0 مقابل سلتیک در مجموع 2 دیدار با نماینده اسکاتلند به تساوی 3-3 رسید، اما سوئیسی‌ها به لطف گل زده در زمین حریف مکان خودشون را در جمع بزرگان قاره سبز به تثبیت رسوندند. اوکسر فرانسه، روزنبرگ نروژ، اف سی بروژ بلژیک، دینامو کیف اوکراین و لوکوموتیو مسکو روسیه دیگر تیم‌های موفق مرحله سوم انتخابی رقابت‌های جام باشگاه‌های اروپا بودند. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با انجام 7 بازی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 5 و 6 شهریور برگزار شد. دیدارهای منچستر یونایتد، نیوکاسل و فولام به دلیل درگیری این سه تیم با رقابت‌های جام باشگاه‌های اروپا و اینتر توتو کاپ به تعویق افتادند. در دیدارهای انجام شده آرسنال با پیروزی پرگل 5-2 مقابل وست برومیچ آلبیون به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به لیورپول و تاتنهام با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. لیورپول بعد از 2 پیروزی پیاپی در ایوود پارک مقابل بلکبورن روورز 2-2 متوقف شد. لیدز یونایتد تیم دیگه‌ای که 2 بازی اولش با پیروزی پشت سر گذاشته بود در زمین خودش ورزشگاه آلان رود با 1 مغلوب ساندرلند شد. گل ساندرلند و جیسون مکتیه هافبک ایرلندی این تیم در دقیقه 46 به ثمر رسوند. تاتنهام با گل دقیقه 8 سایمون دیویس در ولی 1-0 از سطح چارلتون عبور کرد. دو دیدار ساوثهامپتون و چلسی و اورتون و بیرمنگام با نتایج مشابه 1-1 با تساوی به پایان رسیدند و بالاخره آستون ویلا با گل دقیقه 64 داریوس واسل منچستر سیتی رو در ورزشگاه ویلا پارک شهر بیرمنگام 1-0 مغلوب کرد. در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. همونطور که هفته گذشته گفتم تعداد زیادی از سوالهای شما به دلیل کمبود وقت بدون پاسخ باقی موندن و امیدوارم که بتونم به نوبت به اونها طی چند هفته آینده جواب بدم. از این بابت از اون دست از شنونده های عزیزی که هنوز جواب سوالاشون رو نگرفتن پوزش میخوام، ولی مطمئن باشین که به سوالاتون جواب خواهم داد. از شما دعوت میکنم که از هر طریقی که براتون راحت تره با من تماس بگیرید و هر سوالی که در رابطه با فوتبال ایران و جهان دارید و از من بپرسید. منم سعی میکنم که به نوبت و به طور جامع به اونها جواب بدم. شما میتونید از طریق پیامگیر برنامه روی چمن سبز، پست الکترونیکی و یا آدرس پستی برنامه سوالاتونو مطرح کنید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 2044-20-75-15-88-66 هستش. آدرس پست الکترونیکی رو هم میتونید روی صفحه اینترنتی ما که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. بعد از این مقدمه بهتره که به سوالهای شما جواب بدم. سوال اول این هفته از شنونده به نام آقای شهرولی از استان خوزستان هستش که از طریق پیامگیر تلفنی ما در رابطه با تیم ملی آرژانتین در جام‌های جهانی 1930 و 1934 سوال کردند. این دوست عزیز میخوان بدونن که تیم ملی آرژانتین با چند بازیکن در این دو جام جهانی به میدون رفت. ایشون همچنین از من تقاضا کردند که اسامی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 1930 اوروگوئه رو با ذکر شماره پیراهن بازیکنهای این تیم برای ایشون مرور کنن. دوست عزیز، تیم ملی آرژانتین با 22 بازیکن در اولین جام جهانی که به سال 1930 در کشور همسایه‌شون اوروگوئه انجام شد شرکت کرد و در جام جهانی دوم که 4 سال بعد در ایتالیا بود با 18 بازیکن رهسپار اون رقابت‌ها شد. آرژانتین در جام جهانی 1930 با مربیگری فرانسیسکو اولازار به دیدار نهایی اون رقابت‌ها راه پیدا کرد. دیدار فینال در حضور 80,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه سنتناریو مونته‌ویدئو بین کشور میزبان اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. این دیدار در حالی که نیمه اول اون 2-1 به سود آرژانتین تمام شده بود، در نهایت با پیروزی 4-2 اوروگوئه به پایان رسید تا اونها اولین عنوان قهرمانی جهان رو در خاک خودشون جشن بگیرن. من هرچی که جستجو کردم شماره پیراهن بازیکنهای تیم ملی آرژانتین رو در جام جهانی اول نتونستم پیدا کنم. حتی فیفا هم در آرشیو خودش این اطلاعات رو نداره. ولی به هر حال اسامی 11 بازیکنی که روز 30 ژوئیه 1930 یا 8 مرداد ماه 1309 در بازی نهایی به میدون رفتن به این ترتیبه: خوان بوتاسو، لویز مونتی، خوزه دلاتوره، ماریو اواریستو، فرناندو پترنوستر، گیرمو استابیله، پترو سوارز، مانوئل فررا، خوان اواریستو، کارلوس پوچوله و فرانسیسکو وارایو. روی نیمکت آرژانتین هم این بازیکنان نشسته بودند: آنخل بوسیو، کارلوس اسپادارو، ادموندو پیاجیو، روبرتو چررو، آدولفو زوملزو، الیخاندرو اسکوپلی، آتیلو دماریا، رامون موتیس، ناتالیو پرینتی، رودولفو اورلاندی و آلبرتو چیلیدینی. 4 سال بعد آرژانتین به مربیگری فلیپ پاسکوچی در جام جهانی دوم با شکست 3-2 از سوئد در بولونیا در همون مرحله اول از صحنه رقابت‌ها کنار رفت. 16 تیم شرکت کننده در جام جهانی دوم به صورت حذفی با همدیگه دیدار کردند و آرژانتینی ها بعد از اون باخت به سوئد به بوئنوس آیرس برگشتند. شنونده به نام سامان از استان فارس از طریق پیامگیر تلفنی ما از من تقاضا کردند که کمی درباره پل گاسکوین و تاریخچه دوران بازیگریش و اینکه الان کجاست توضیح بدم. دوست عزیز، پل گاسکوین در اواخر دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 یکی از بهترین بازیکن‌های تیم ملی انگلیس بود. در جام جهانی 90 ایتالیا، گاسکوین که در اون زمان 23 ساله بود، یکی از عوامل مؤثر صعود انگلیس به مرحله نیمه نهایی بودش. قبل از جام 90، انگلیسی‌ها تنها یک بار و اون هم در سال 1966 که میزبان جام جهانی بودند، در جمع 4 تیم اول قرار گرفته بودند و با این حساب جام جهانی ایتالیا تنها دومین باری بود که اونها به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. به هر حال گاسکوین بعد از جام جهانی 90 به عنوان سمبل فوتبال نوین انگلیس در اومد، ولی متاسفانه این بازیکن کم ظرفیت توهی از اخلاق ورزشی بود و با رو آوردن به الکل به بیراهه کشیده شد و تیم ملی انگلیس و فوتبال دوستان این کشور رو از یک بازیکن استثنایی محروم کرد. و بالاخره شنونده وفادار ما به نام مانی از گراتس اتریش از طریق پست الکترونیکی از من سوال کرده که چرا نام شنونده های مقیم خارج از کشور در قرعه کشی مسابقه هفتگی وارد نمیشه و برنده های ما همیشه از داخل کشور هستند. دوست عزیز، برای چندمین بار اعلام میکنم که تمامی شنونده های ما چه در داخل و یا چه در خارج از کشور میتونن در مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز شرکت کنن و هیچ تمایزی هم بین اونها نیستش. دلیل اینکه بیشتر برنده ها از داخل کشور هستن خیلی واضحه. بیشتر کسانی که به جوابهای مسابقه پاسخ صحیح میدن از داخل مرزهای کشور عزیزمون ایران هستن و از لحاظ آمار و احتمالات اونها شانس بیشتری برای بردن جایزه دارن. البته این بدین معنی نیستش که شنونده‌های خارج از کشور اصلا نمیتونن برنده بشن. تا حالا و تا اونجایی که حافظه من یاری میده، ما برنده‌هایی از کانادا، آمریکا، دانمارک، سوئد، انگلیس، پاکستان و اتریش، کشوری که خود شما محل اقامتش هستش، داشتیم. حالا که صحبت از مسابقه شد، بهتره که خودتون آماده کنید که تا لحظات دیگه من 3 سوال مسابقه این هفته رو برای شما خواهم داشت. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه منو همراهی کردید، مطابق معمول برنامه روی چمن سبز رو با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. همونطور که حتما میدونید در مسابقه 3 سوال مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 تا از 3 سوال درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال درست جواب داده باشید، به طور قطعی شانس خودتون رو برای بردن جایزه بیشتر میکنید. جایزه مسابقه هم پیراهن یکی از تیم‌های باشگاهی اروپا هستش که با پست سفارشی به آدرس شما ارسال میشه. اگر به 2 بخش اول این برنامه با دقت گوش کرده بودید، جواب دادن به 3 سوالی که برای شما خواهم داشت آسان‌تر میشه. لطفاً جواباتون رو از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی برنامه به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 2044-20-75-15-88-66 هستش. با اجازه شما دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتمون. سوال اول، پل گاسکوین جدا از تیم‌های مختلفی که در انگلیس با اونها به میدون رفته، برای 2 باشگاه غیر انگلیسی هم توپ زده. نام 2 باشگاه غیر انگلیسی پل گاسکوین پاسخ سوال اول مسابقه این هفته مونه. سوال دوم، در بین 17 دوره جام جهانی تنها 1 جام به صورت 1 حذفی انجام شده. چندمین دوره جام جهانی و در چه سالی و کدوم کشور مسابقات به صورت 1 حذفی برگزار شدند؟ و بالاخره سوال سوم و آخر این هفته، مسابقات لیگ برتر انگلیس تا حالا تنها 3 قهرمان داشته. منچستر یونایتد و آرسنال 2 تا از اون 3 باشگاهی هستند که عناوین قهرمانی رو بین خودشون تقسیم کردند. نام تیم دیگه‌ای که تنها یک بار قهرمان لیگ برتر انگلیس شده پاسخ سوال سوم مسابقه این هفته ماست. لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 13 شهریور ماه به من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتونم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی به آدرستون بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 31 مرداد ماه اجازه بدین که سه جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. نام تیم دوم شهر بارسلونا باشگاه اسپانیول هستش. پرتغال کشور میزبان جام ملت‌های اروپای 2004 و بالاخره جواب سوال سوم مسابقه هفته گذشته ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر که میزبان دیدار نهایی این فصل جام باشگاه‌های اروپا خواهد بود. برنده مسابقه هفته گذشته آقای شهرام کتیرایی از اصفهان بودند. با تبریک به این شنونده عزیز برنامه این هفته روی چمن سبز رو به پایان میبرم. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
روی چمن سبز گزارش هفتگی ورزشی مهداد مسعودی را میشنیدید. اما ترانه زیبای یادباد با صدای شجریان را اکثر ما شنیدیم. دکتر محمود خوشنام موسیقی‌شناس در حرف ترانه‌ها به سراغ آهنگسازانی رفته است که برای شعرهای کلاسیک آهنگ می‌سازند.
در سالهای اخیر غزلیات مولوی بیشتر از شعر شاعران دیگر توجه آهنگسازان را به سوی خود جلب کرده است، شاید به دلیل موزیکالیته‌ای که در این غزلیات هست. ولی در گذشته‌های دور سعدی در این مورد مقام اول را داشته و در گذشته‌های نزدیکتر حافظ بر او سبقت گرفته است. مسئله اصلی بر سر دانش و بینش آهنگسازی که به سراغ شعر کلاسیک می‌رود. اگر دانش و بینش او کافی باشد می تواند با هر شعری به بهترین شکل کنار بیاید. پرویز مشکاتیان از همین گونه آهنگسازان است که می داند با هر شعر چگونه رفتار کند، چه شعر کلاسیک باشد چه شعر نو. چند سال پیش زمانی که او با شجریان همراه بود روی چند غزل کلاسیک کار کرده بود که همه آنها زیبا از کار در آمده است. از جمله آهنگی است که او بر روی غزل معروف حافظ با عنوان یادباد نهاده است. یادباد در همان کنسرتی عرضه شد که شجریان در آن غزل معروف دیگری از حافظ را به آواز خوانده و مخالفت‌های را نیز در جامعه آن روزی ایران برانگیخته بود. ترانه یادباد را مشکاتیان در پایان همان برنامه عرضه کرد و با آن هیجان جمع شنوندگان را نیز دو چندان ساخت. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد دوستداران، یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد. Oh,
شجریان آهنگ یاد باد رو میخوان در برنامه حرف ترانه ها از دکتر محمود خوشنام. شنوندگان عزیز، ساعت چهارم برنامه های ما در ساعت ده و نیم شب به وقت ایران و ساعت پنجم را در ساعت یازده و نیم شب به وقت ایران میتوانید بشنوید. با تشکر از شما که تا این ساعت همراه ما بودید، با کیان معنوی کارگردان پخش که زحمت زیادی می کشد و سایر همکارانم با همه شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.